بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلام در إرثي است که وجود مبارك حضرت سید الشهدا علیه السلام از نوح بردن در زیارت وارث میخونیم: السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. نوح که رسالت خودش رو از جانب پروردگار هر سه مسئله بسیار مهم به مردم ارائه داد، تقوای الهی اطاعت از معلمی که به عنوان پیامبر خدا فرستاده، اطاعتی که خداوند مهربان در این اطاعت از حضرت نوح هم خیر دنیا و آخرت مردم اون روزگار رو تأمین کرده بود و هم تضمین کرده بود. برای اینکه عنایت کنید اطاعت از یک پیغمبر انسان رو از نظر مقام، شخصیت، فکر، نیت، اخلاق، عمل به کجا میرسانه؟ فقط در این آیه دقت کن: و ان من شیعته لابراهیم. ابراهیم اون روزگاری که مبعوث به رسالت نشده بود، جوان بود، در منطقه بابل زندگی میکرد که همین منطقه نینوا و عراق طبق این آیه شریفه فرهنگ الهی نوح اون زمان به ابراهیم رسیده بود. حالا یا به وسیله مؤمنانی که دوره به دوره تا زمان ابراهیم زندگی کردن که البته تعدادشون خیلی کم بود، یا الهام الهی بوده، یعنی پروردگار عالم اون بصیرت و بینایی و روشنایی که در قلب ابراهیم قرار داده بود که به شدت از همون ایام نوجوانی با بت و بت پرستی مخالف بود و اهل خدا بود، با اون نورانیت و با اون بصیرت که میدونست قبل از خودش پیغمبرانی بودند، اصول آیین نوح رو یافته بود و عمل میکرد. شیعه یعنی پیرو، یعنی مطیع. ان من شیعته لابراهیم، ابراهیم از طریق پیروی نوح تبدیل به ابراهیم شد که پدر همه انبیاء بعد از خودش شد، یه شخصیت ممتاز خاصی پیدا کرد و ما در تمام این عالم انسانی رو نداریم که از نظر اولاد و فرهنگ سرگذارتر از او در عالم باشه. پیغمبر اکرم با یه دنیا محبت و به عنوان نعمت از این که فرزند ابراهیمن و بشارت ابراهیمن به مردم روزگار از ابراهیم یاد میکرد. این که خداوند به نوح می‌فرماید من تو رو فرستادم که به مردم اعلام بکنی ان اعبد الله، خدا رو عبادت کنید، که سال گذشته من یه گوشه ای از مسئله عبادت و آثار عبادت رو عرض کردم خدمتون. عبادت تجارت الهیه و عبادت غیر خدا هم خسارت دائمی و عمقیه. خدا رو عبادت کنی، چرا؟ چون غیر خدا دلیلی نداره عبادت بشه، شایستگی عبادت رو هم نداره. این بت‌های بی جان و طاغوت‌های جانداری که در طول تاریخ مورد پرستش قرار داده شدن، اختیار چیزی رو در این عالم برای عبادت کنندگانشون نداشتن، نه اختیار رسوندن سودی رو به اونها داشتن و نه اختیار دفع ضرری رو از اونها داشتن، چون سفره پروردگار در این عالم پهن بود. مردم اگر بت و طاغوت رو هم عبادت نمی کردن، همه چیز سر این سفره داشتن. طاغوت های جاندار مثل فرعون ها، نمرود ها، شداد ها، معاویه ها، یزید ها، هارون ها، مأمون ها، سلاطین زمان ما، حاکمان زمان ما در کشورهای جهان، هیچ کدامشون اختیار ساختن یه ماش، یه عدس، یه نخود، یه تربچه و یه برگ گل و یه نخ برای لباس پرستندگانشون رو نداشتن و ندارن. به چه دلیل باید عبادت بشن؟ یا بت پرستان و طاغوت پرستان وقتی دوچار مشکل میشن، معبودانشون اختیار دفع ضرر از اونها رو ندارن. میلیاردها دلار منهای میلیون ها بشکه نفت رو طاغوت لیبی به معبودانش در ایتالیا و در انگلستان و در امریکا داد، چون اونا رو عبادت میکرد نه خدا رو. یعنی هرچی اونا میگفتن عمل میکرد. این عبادت، امام صادق میفرماید هر حرف هر کی رو گوش بدی و به عمل بگذاری او را عبادت کردی. چیزی که از حضرت میفرماید اگه حرف انبیا و ائمه رو گوش بدی و عمل بکنی، عبادتت میشه عبادت الله. ولی اگر حرف طاغوت رو گوش بدی و عمل بکنی، طاغوت رو عبادت کرد. وقتی که ضررها از ناحیه خداوند به طاغوت لیبی هجوم کرد، معبودان زمینیش کدوماشون توانستن ضرر رو از او دفع کنن؟ هیچ کدوم. همه معبودا گفتن به ما چه؟ که همین حرف رو هم خدا در سوره ابراهیم می‌فرماید قیامت می‌زنن. به تمام پرستندگانشون میگن ما از عبادت شما نسبت به خودمون بیزاریم. می‌خواستین ما رو عبادت نکنید. حتی داره که در قیامت امثال همین افراد به معبودانشون مراجعه میکنن. شاه عربستان، حاکم لیبی، حاکم یمن، همه به اوباما و بوش مراجعه میکنن که دارن به خاطر اینکه ما شما رو عبادت کردیم ما رو میبرن جهنم، کاری برای ما میتونین بکنین؟ اونا میگن خود ما هم با شما میگیم جهنم، ما کاری نمیتونیم بکنیم. این در قرآنه. شما آیات شرک رو دقت بفرمید، چون کلمه شرک در قرآن زیاد اومده و وضع معبودان مشرکین رو در دنیا نسبت به مشرکان و معبودان اونها رو در قیامت نسبت به اونها بخونید. چه دلیلی داره که اینا عبادت بشن؟ چه دلیلی داره حاکم قبیله رو عبادت کنن. چه دلیلی داره که 1 میلیارد در هندوستان گاو رو معبود خودشون میدونن؟ گاو چه اختیاری در این عالم برای دادن نعمت یا دفع ضرر از این 1 میلیارد داره؟ یا مجسمه بودا برای چینی ها و برای ژاپنی ها و برای اونایی که در مالزی و اندونزی اهل مکتب بودان و میان جلوی مجسمه بودا میفتن رو خاک، میغلطن، گریه میکنن، ناله میزنن، دکتر، مهندس، شیمیدان، فیزیکدان، این مجسمه اختیار داره چه کاری رو در زندگی برای اینا داره؟ عبادت غیر خدا کمال حماقت. ۹۵۰ سال شعارش فقط این سه حقیقت بود: خدا را عبادت کنید، چون بت و طاغوت نباید عبادت بشن، چون اختیاردار نفع و ضرری رو نسبت به شما ندارن، چون مالک نفع و ضرری نیستن، نه مالک آسمان ها، نه مالک زمین هم. این معبودهای باطل چه ملکیتی دارن؟ 4 سال تو مملکت خودشون میان، بعد فسادشون برملا میشه، مردم دورشون میندازن، فراموش هم میشن، با یه کوله باری از جنایت به تمام دنیا و به ملت خودش. به چه دلیل باید عبادت بشن؟ اینجاست که اگر طاغوت در مقابل انسان ایستاد که باید مرا عبادت بکنی، مؤمن باید بگه باید تو رو عبادت نکنم. طاغوت میگه اگه منو عبادت نکنی میجنگم. خدا میگه زیر بار این جنگ برو، جان تو بده ولی دین تو نده. اذا نزلت نازلتون فاجعلوا انفسکم دون دینکم. شما خیلی حوصله مطالعه ندارید و الا اگر حوصله داشتید به تاریخ زمان حضرت ابی عبدالله مراجعه می کردید، سال آخر عمرش، یعنی اون وقتی که دیگه از 56 سالگی داشتن وارد 57 سالگی می شدن، تاریخ بسیار عظیم، پربار و پرمنفعتی که یه عالم ربانی که مقیم انگلستانه خیلی زحمت کشیده، 500 جلد کتاب راجع به ابی عبدالله نوشت، بخش عمدهش چاپ شد در این 1500 سال. هم خیلی کتاب نوشته شد، یکی از زیباترین، پربارترین، حکیمانه ترین کتابها که از همه کتابها عالمانه تره همین کتاب 7 جلدی عنصر شجاعت که نویسندش یه مجتهد، یه فیلسوف، یه حکیم، یه اهل دل، یه اهل حال، یه اهل گریه بوده. من یه مقدمه بر این 7 جلد زدم، یه جلدم بهش اضافه کردم به عنوان فهرست عام، اونجا بخونید تمام مقابله و درگیری بنی امیه با ابی عبدالله فقط سر همین عبادت بوده که مأموران یزید در مدینه، مأموران یزید در کوفه، مأموران یزید در مکه، مأموران یزید در کربلا پیشنهاد میکردن باید حسین ابن علی و اهل بیتش و یارانش به جای خدا یزید را عبادت کنه، نباید خدا در زندگی اینا باشه. اگر یزید را عبادت کنه به جای خدا، جان خودش و زن و بچهش و یارانش در امانه، برگرده مدینه، هر چی هم میخواد در اختیارش میگذاریم، که تو همین یک سال آخر عمرشون امام در جواب طاغوتیان زمان فقط فرمودن لا والله، من یک بار به شما رو نمی کنم و دست در دست شما نمیگذارم. منجر به شهادتشون شد. یعنی خدا قبول کرده اگر طاغوتی خواست شما رو وادار به عبادت بکنه و تهدیدتونم کرد، حمله میکنم، حمله اتمی میکنم، کارخونهاتون رو میزنم، مراکز انرژیتون رو میزنم، مردم رو میکشم، امام حسین سرمشق خدا اجازه داده انسان اگر زورش به دشمن نرسید او رو نابود بکنه، خودش شهادت رو قبول بکنه، که نباشه یک لحظه طاغوت رو عبادت کنه، نباشه. چقدر این جمله پر قیمته. فإنی لا ارى الموت الا سعادتا ولا الحياة مع الظالمين الا برما، من زندگی با شما رو برای خودم اوج ننگ میدونم و قطع قطع شدن در گودال قتلگاه و اوج خوشبخت. میبینید که خوشبختر از ابی عبدالله در این عالم نیست، میبینید مریدارتر از ابی عبدالله در این عالم نیست، میبینید که خدا با دلها برای ابی عبدالله چه کرد، میبینید. شعار حیات من نزله ابی عبدالله عالمگیر شده. حالا آمریکایی‌ها عربی این شعار رو بلد نیستن، ولی کتک دارن میخورن، اسپری مضر دارن به صورتاشون میزنن، زن حامله رو لگد میزنن، بچهش رو سخت میکنن، ولی میگن ما رها نمیکنیم. یعنی حیات من نزله، شما 1% باید نابود بشید و 99% اسیر باید آزاد بشن. اینو ما نمیگیم از ما یاد گرفتن، اینو از ابی عبدالله یاد گرفتن، ولی اون که نشناسن حضرتو، ولی این هویت فرهنگ ابی عبدالله. ما باید بدونیم چرا ابی عبدالله شهید شد، برای اینکه نمیخواست طاغوتو اطاعت کنه، همین. لباس سیاه پوشیدن برای ابی عبدالله یعنی اعلام همین معنا که ما هیچ طاغوتی رو بنده نیستیم. 950 سال گفت اعبدوا الله. خود نوح در قرآن مجید به عنوان عبدالله از او تعریف شده و حضرت هم از عبادت نوح ارث بردن هم از تبلیغ عبادت خدا نمودن ارث بردن. هم خود ابی عبدالله بنده خاص حق بودن و هم در 57 سال عمرشون دائما مردم رو به عبادت الله و مخالفت با طاغوت دعوت کردن. 950 سال نوح استقامت کرد و خسته نشد. ابی عبدالله هم در کل عمری که خدا بهش داده بود از دعوت مردم به عبادت الله خسته نشود. نه اینکه خسته نشود، خبرنگار دشمن نوشته هر چی به شهادت نزدیک میشد برافروخته تر میشد. و مرحوم مجلسی نوشتن شمر وقتی تیزی خنجر رو به گلو گذاشت آماده بریدن شد، شروع به بریدن گلو کرد، لبخند زد ابی عبدالله، خوشحال بود که بنده خدا مونده، خوشحال شد تکلیفش رو ادا کرده، خوشحال شد رسالت خدا رو ابلاغ کرده و خوشحال شد که مرگش با شهادت داره انجام میگه. خوشحالی داره، البته این یه تفسیر خوشحالیشونه، تفسیر بالاترش اینه که شمر وقتی تیزی خنجر رو یا پشت گلو یا روی گلو گذاشت که بیشتر نوشتن از پشت سر رو جدا کرد، لبخندش مال این بود که مستقیماً صدای پروردگار رو شنید، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اینم پایان دنیای موحد و مخالف با عبادت طاغوته. و تقوه اصرار به مردم داشت 950 سال از گناهان ظاهر و باطن اجتناب کنید و ذرو ظاهر الاسم و باطنه، نه آلوده به گناهان ظاهر بشین و نه آلوده به گناهان باطن. و اطیعون و از من معلم فرستاده شده خدا اطاعت کنید. جوان بابلی از نوح اطاعت میکنه میشه ابراهیم و یه ساعت شایدم کمتر، ما واقعا مقدار زمانشو نمیدونیم، 2 ساعت 3 ساعت بیشترم دیگه نبود، بیشترم دیگه نبود، تو 3 ساعت یه سردار پرقدرتی که مایه دلگرمی بنی امیه بود مانند حر ابن یزید از ابی عبدالله اطاعت میکنه میشه جزء اولیاء خدا و احباء خدا. 3 ساعت شایدم سر این که قبرش پایین پای ابی عبدالله نیست و زین العابدین هم اصراری نداشتن بدن حر رو اونجا دفن بکنن، اقوامش اومدن بدن رو بردن در اون فاصله دفن کردن، دارای حرم مستقل، ذریح، گنبد، گلدسته، صحن این باشه که بندگان من تائب واقعی در دنیا عاقبتش این. میلیون ها نفر دارن در طول سال میرن عراق، میلیون ها نفر میرن قبر حور رو زیارت میکنن. این ارزش مطیع خدا، ارزش مطیع انبیا، ارزش مطیع ائمه طاهرین علیهم السلام. شما ببینید یه مسیحی با یزید کنار سر بریده درگیر میشه. بهش میگه من 6 قرن با مسیح فاصله دارم، از نسل شمعون ابن صفام مردم میان به من تبرک پیدا میکنن، 6 قرن فاصله دارم، اما این سر بریده با پیغمبر شما 1 مادر فقط واسطه داشته، چه کردید؟ دستور میده بکشنش. یعنی 1 دفاع از ابی عبدالله او رو به اوج شهادت رسد، 1 درگیری با طاغوت. وظیفه همه مؤمنین ایرانه، وظیفه همه مؤمنین افغانستان و عراق و پاکستانه که جمعاً درگیر با طاغوت باشن. این طاغوت که هر روز داره بیگناهان پاکستان رو با بمبارون میکشه. چرا درگیر نمیشن با طاغوت؟ چرا دفعش نمیکنن؟ چرا رابطه‌شون رو قطع نمیکنن؟ چرا اجازه میدن ملتشون رو به این راحتی قطع کنن؟ این سکوت در مقابل طاغوت، سکوت عملی، معصیت، گناه. شما ببینید ما یه مؤمنمون، یه مرجع تقلیدمون در عراق ایمانش، افکارش، آرائش کاری کرد که 100,000 امریکایی رو از عراق در به در کرد. این روشن بیرون کردن آمریکا یا کار 4 تا سرباز عراقی و سرهنگ عراقی که نیست. ابی عبدالله مانند نوح کمال مقاومت رو در اهداف خودش داشت، ایستادگی کرد، صبر کرد، استقامت کرد، خسته نشد، شاد بود، لبخند زد، خودش، خواهرانش، برادرانش، بچه های کوچکش. مردم میگن بچه 3 ساله و 4 ساله و 5 ساله چیزی حالیشون نیست، ولی بچه های 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله های اونا حکیم بودن، عالم بودن، که یزید از مأمورینشون میپرسه از کربلا این زن و بچه رو آوردین تا اینجا چیکار کردن؟ گفتن یزید نه 1 بار چشم باز کردن ما رو ببینن و نه یک بار از ما درخواست یه قطره آب و یه لقمه نان کردن. از سگ ما رو کمتر میدونستن. این مؤمنه. بله شما بچه های خودمونو ببینید یه شب یادمون بره دوشک زیرشون بندازیم میگن، یا یه شب شاممون حاضری باشه میگن نمیخوری، به بابا میگن پشت برو از بیرون غذا بگی بیا. اما از کربلا تا شام تشنه باشن، گرسنه باشن، رو خاک بخوابن و از دشمن درخواست هیچی نکنن. یعنی اینقدر باید با طاغوت مبارزه کرد و مخالفت کرد. حرف طاغوتیان رو هم که گوش نمیدادن سیلی میخوردن، تازیانه میخوردن، کعب نی میخوردن، ولی گوش نمیدادن. یعنی این درد تازیانه رو قبول میکردن، درد کعبنی رو قبول میکردن، درد سیلی رو قبول میکردن. چقدر زیبا میگه احتمالاً عمان سامانی که کنار خیمه ها به خواهر گفت گر خورد سیلی سکینه دم مزن، عالمی زین دم زدن برهم نزن. بذار بچه ها سیلی بخورن اما حرف طاغوتیان رو گوش نده. موحد چو در پای ریزی زرش، وگر تیغ هندی نهی بر سرش، نباشد امید و هراسش ز کس، برین است آیین توحید و بس. این عمق عبادت، عبادت الله و ایستادگی در مقابل طاغوت و معبودان باطل که قرآن می‌فرماید اختیاردار هیچ چیزی برای شما در این عالم نیست. ما پدران و مادرانمون، خودمون، به تناسب ظرفیتامون علاقه به مهمون داریم. مهمون که دعوت میکنیم خوب آب و جارو میکنیم، خانه رو آماده میکنیم، قبل از آمدن مهمان میوه میاریم تو خونه، تهیه غذا میبینیم بیش از تعداد مهمانها. مهمونام که در میزنن چهار تامون میدویم دم در، خوش آمد میگیم، وارد خونهشون میکنیم. این 72 نفر رو به مهمانی دعوت کرده بودن، تو نامه هاشون همه نوشته بودن آبها جاریه، باغها آباده، میوه‌ها در حال رسیدن هستش. متن نامه هاشون یعنی یه مرتبه این بچه ها دیدن که هزار مسلح روز دوم محرم جلوشون رو گرفتن و همه رو پیاده کردن. حالا اگه بزرگان پرسیده باشن، شاید بچه ها با هم دیگه حرف می زدن به هم گفتن مگه اینا ما رو به مهمانی دعوت نکرده؟ چرا مهمون رو تو بیابون پیاده کرده؟ چرا مهمان رو در اینجا پیاده کرده؟ ولی پیاده کرده. این سوال ها به تناسب حوادثی که پیش می اومد ادامه داشت و شب هفتم اگه ما رو به مهمانی دعوت کردن چرا آبو به رومون بسته؟ از آب هم مزایقه کردن کوفی ها. خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. این گونه این 72 نفر رو وارد کربلا کردن، اما روزی که باقی ماندگانشون میخواستن از این مهمونی برن، میدیدن 72 بدن قطعه قطعه روی خاک گرم کربلا افتاده. همه با هم انگار میگفتن ای زمین کربلا جان تو و جان حسین.